أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد، بحثی را که خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود پیرامون قواعد فقهی است و این اولین جلسه شروع بحث می باشد. قبل از شروع به بحث لازم است پیرامون چند سوال مباحثی داشته باشیم، بعد انشاءالله وارد بحث اصل قاعده فقهی خواهیم شد. آنچه که به عنوان مقدمه باید عرض کنیم، مطلب اول یا سوال اول این است که اصلا اهمیت بحث از قواعد فقهیه به چه اندازه می باشد، میزان اهمیتش برای طلاب علوم دینی، برای مجتهدین، برای هر کس که در عرصه فقاهت قدم می زند به چه اندازه است. اگر ادعا کنیم که یه تیز داشته باش برای من قد آره بعد درست میشه دوباره خودی؟ خب نه، میخوام ریتمم چیز بشه، کلاسی بشه. فکر میکنم الان کلاسی نیست. خب اگر ادعا کنیم که اهمیت قاعده فقهیه به اندازه اهمیت قاعده اصولی هست، اغراق نکردیم و گزافه نگفتیم. زیرا همون طوری که توسط قاعده اصولی احکام را استنباط میکنیم، به همان روش که حالا فرقی هست بین استنباط و تطبیق بعدن خواهیم گفت، به وسیله قاعده فقهیه ما احکام را تطبیق میدهیم. حالا فرقی بین این دو وجود دارد که در شماره های بعدی خدمتتون عرض خواهد شد. پس نکته اول این که اهمیت قاعده فقهیه کمتر از اهمیت قواعد اصولیه نمی باشد. برای اینکه این بحث از یک مثال خالی نباشد، ما در قالب یک مثال، در قالب چند مثال بحث را روشن خواهیم کرد. مثلا فردی مشغول خواندن نماز می شود، بعد از نماز برای این شخص چند اتفاق می تواند بیفتد. بعد از نماز این شخص التفات پیدا می کند که سوره نخوانده است. بعد از نماز این شخص التفات پیدا می کند نمازی را که به جماعت خوانده است، امام جماعت فاسق بوده است. امام جماعت فاسق بوده است. حالت دیگر، شخص نماز می خواند، بعد از نماز، نمازش هم نماز جماعت است، شخص نماز جماعت خوانده پشت سر امام جماعت، بعد از نماز متوجه می شود که امام جماعت نمازش مستحبی بوده است. شخصی نماز می خواند، بعد از نماز متوجه می شود که طهارت نداشته است، فاقد طهارت بوده است. خب به این چهار مثال دقت کنید. دو تا از مثال ها، یک و چهار، مربوط به نماز فرادا است و دو تا از مثال ها مربوط به نماز جماعت است. حال ما میخواهیم این چهار مسئله رو به وسیله یاد گرفتن یک قاعده فقهیه احکامش رو به دست آوریم. بسم الله. به این حدیث دقت کنید که در این حالی که یک حدیث است، یک قاعده فقهی است. لا تعاد الصلاة الا من خمسة. نماز احتیاج به اعاده ندارد، یعنی نماز اعاده نمی شود مگر در پنج مورد. یک، در مربوط به طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. خب دقت کنید، تکرار می کنم، نماز در 5 جا باید اعاده بشود. 5 مورد: 1. طهور، کسی که فاقد طهور است. وقت، کسی که هنگام نماز وقت را مراعات نکرده، کسی که قبله را مراعات نکرده، کسی که رکوع را نمازش فاقد رکوع بوده، یا کسی که نمازش فاقد سجده بوده است. در غیر این 5 مورد نماز اعاده نمی شود. این یک قاعده فقهی است. حالا برمی گردیم به اون 4 صورتی که برای بینندگان عزیز عرض کردیم. صورت اول این بود: فرد نماز خوانده است، سوره را فراموش کرده. طبق حدیث لا تعاد که یک قاعده می باشد، در اینجا فرد نباید نمازش را اعاده کند، سوره را فراموش کرده است. در صورت دوم فرد نماز خونده، به جماعت خونده، امام جماعت فاسق بوده، بعد متوجه شده بعد از نماز که نماز را پشت سر یک امام جماعت فاسق خونده. این هم حدیث لا تعاد میگوید این جزء آن 5 مورد نیست، پس نماز اعاده ندارد. فردی نماز خوانده، نماز را به جماعت خوانده است، بعد متوجه شده که امام جماعت نمازش نماز واجب نبوده، نماز مستحبی بوده. در این مورد هم شخص بعد از این که متوجه شد لازم نیست نمازش را اعاده کند. چرا؟ چون این از اون 5 موردی نیست که در حدیث فرموده بود در 5 مورد فقط نماز اعاده می شود. اما مورد 5، مورد 4، شخص نماز خوانده بعد متوجه شده که طهارت نداشته، در اینجا نماز باید اعاده شود چون که جزء اون 5 مورد هست. حالا مثال ها رو خودتون میتونید افزایش بدید، در مثال ها قرار بدهید، گسترش بدهید، فقط اینها من باب مثال بود. این بحث اول ما به عنوان مقدمه قاعده فقهیه که خدمت طلاب عرض کردیم. سوال دوم که باید خدمت شما عرض کنیم اینه: فرق قاعده فقهیه با قاعده اصولیه چیست؟ فرق قاعده فقهیه با قاعده اصولیه در این است که به صورت کلی، یک بار به صورت کلی میگویم، بعد این کلیگویی را انشاءالله تفسیر خواهیم کرد. فرقی که می توانیم برای قاعده فقهیه با قاعده اصولیه بگوییم این است که، خب به عنوان مثال بحث را با یک مثال شروع می کنیم. مثلا این یک قواعد فقهی است: هر شیئی که در نجس بودن آن شک شود، آن شیء طاهر است. خب این یک قاعده کلی است. پس اولین چیزی که قاعده فقهیه دارد آن کلی بودن قاعده است. قاعده فقهی کلی است. اما این قاعده کلی وقتی که میخواهد در خارج مستاق پیدا کند، به عنوان مثال دقت کنید، یک پیراهن، یک شیء خارجی داریم، شک میکنیم که این شیء خارجی نجس است یا پاک است. وقتی که این حکم این شیء را میخواهیم به دست بیاوریم، ما به قاعده فقهی کلی خود رجوع میکنیم. قاعده فقهی چی بود؟ هر چیزی که در نجس بودن آن شک کردید، آن شیء پاک است. خب نتیجه قاعده فقهی این میشود این شیء طاهر است. نکته: قاعده فقهی نتیجهش طهارت بود. آن چیزی که با این قاعده تطبیق شد، یعنی این شیء خارجی، آن شیء خارجی هم حکمش طهارت می باشد. حرف نهایی: حکمی که از قاعده فقهی میگیریم با حکمی که قاعده فقهی را بر آن مترتب میکنیم، تطبیق میکنیم، از حیث حکم با هم اشتراک دارن، یکی هستن، مطابقت دارن، حکم قاعده فقهیه با مصداق تطبیقی خود یکی می باشد. خب پس در ما نحن فی، در بحث قاعده فقهیه، آنچه که قرار است به وسیله قاعده فقهیه حکمش روشن شود، این از مصادیق قاعده فقهی خواهد بود. اسم این کار رو می‌گذاریم تطبیق. کاری که در قواعد فقهی انجام می‌شود، یعنی به وسیله قاعده فقهیه حکم مصداق خارجی روشن می‌شود، به این عملیات می‌گویند تطبیق. اما در رابطه با قاعده اصولی، اولین مطلبی که باید در رابطه با قاعده اصولی گفت این است: قاعده اصولی نیز مانند قاعده فقهی کلی است. این مطلب اول. مثلا شما در قاعده اصولی در اصول ثابت میکنید که خبر واحد ثقه حجت است. این یک قاعده کلی است، یعنی حال خبر زراره باشد، خبر محمد ابن مسلم باشد، این خبر از هر که باشد چنین صفتی داشته باشد، یعنی ثقه باشد، این خبر حجت است. پس اولین اشتراک قاعده اصولیه با قاعده فقهیه در این است که هر دو کلی می باشند، اما تفاوت آن دو در این است. مثلا خبر واحد پیامش، معدایش این است که اگر اثیر عنبی به جوش آمد، حکمش حرمت است. خوب دقت کنید، خبر واحد میگوید اگر اثیر عنبی به جوش آمد، حکم چنین اثیری حرمت است. حالا خوب دقت کنید، مسئله اصولی خودش حکمش حجیت بود، اما آن چرا که به وسیله خبر واحد حجت به دست آوردیم، حجیت نیست. حکم یک حکمی به نام حجیت نیست، بلکه حکم حرمت است. خب حالا این رو مقایسه میکنیم. در قاعده فقهیه حکمی که از قاعده فقهیه به دست می آمد با حکم مصداق و اون چیزی که میخواستیم قاعده فقهی رو با او تطبیق کنیم یکی بود، اما در اصول حکمها با هم تباین دارند. اما فرق دیگر، این یک فرق، این وجه اشتراک، این وجه افتراق. در اینجا حکمها متحدند، در اینجا حکمها متباینند. فرق دیگر در قاعده فقهیه و قاعده اصولیه این است که در قاعده فقهیه وقتی که قاعده فقهیه توسط مجتهد ثابت شد، تطبیق قاعده فقهیه بر موارد خودش در خارج کار مکلف است، وظیفه مکلف است. اما در قاعده اصولیه وقتی که قاعده اصولیه مثلا حجیت خبر واحد ثابت شد، استنباط حکم توسط خبر واحد کار مکلف نیست، بلکه کار مجتهد است. این مجتهد است که باید تشخیص بدهد آیا این خبر ثقه است، آیا محمد ابن، آیا زراره، آیا محمد ابن مسلم، آیا افرادی که در سلسله این سند قرار دارن ثقه هستن یا نه. پس تطبیق بعد از اثبات قاعده فقهیه در قاعده فقهیه کار مکلف است، اما بعد از اثبات قاعده اصولی استنباط کار مکلف نیست بلکه کار مجتهد است. جنبندی قاعده فقهیه با قاعده اصولیه در یک وجه مشترکن، این که هر دو کلی می باشند. مرحله بعد فرق بین قاعده فقهیه با قاعده اصولیه. حکم قاعده فقهیه به عبارتی اون حکمی که از قاعده فقهیه بیرون می آید هنگام تطبیق با حکم مصداق خودش متحد است، به خلاف قاعده اصولی که تباین است. این فرق اول. فرق دوم، قاعده فقهیه تطبیقش کار مجتهد نیست، آقای مکلف خود میتواند تطبیق بدهد. یعنی وقتی که ما ثابت کردیم هر شیء مشکوک و نجاسه پاک است، این قاعده وقتی که ثابت شد، تطبیق فردهای مشکوک با قاعده و استخراج حکم طهارت توسط مکلف است، به خلاف قاعده اصولی که در اینجا حتی بعد از اثبات حجیت خبر واحد تطبیق آن، نه استنباط، کار مجتهد است نه کار مکلف. و اما آخرین فرق در قاعده فقهیه و قاعده اصولیه، خدمت شما عرض کردم که خود قاعده فقهی و قاعده اصولی کلی هستند، اما زیر مجموعه های این دو با هم تفاوت دارد. زیر مجموعه قاعده فقهی، زیر مجموعه قاعده فقهی جزئی است، به خلاف قاعده اصولی که زیر مجموعه او نیز مثل خودش کلی است. توضیح بیشتر، مثلا وقتی که در فقه، در قواعد، بحث قواعد فقهی ثابت شد که هر شیئی که مشکوک است نجاست آن، آن شیء پاک است، شما در خارج شک میکنید آیا این عبا نجس است یا پاک است. این عبا یک امر جزئی است، حکمی که برای این عبا توسط قاعده فقهی ثابت می شود جزئی است، این عبا پاک است. اما در قاعده اصولی وقتی که خبر واحد حجت شد، بعد این خبر واحد پیامش و معدایش این بود که اثیر عنبی هنگام جوش آمدن نجس می شود، این مربوط به یک اثیر عنبی خاص در خارج نیست، تمام اثیرهای عنبی، یعنی عنوان کلی. پس زیر مجموعه قاعده فقهی جزئی است و زیر مجموعه قاعده اصولی کلی می باشد. سه تا فرق خدمتتون عرض کردیم و یک اشتراک. اما بحث بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است، فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی. در این شماره فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی گفته شد، اما فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی چیست الان خدمت شما عرض می کنم. اما فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی، این رو هم با یک مثال کوچک خدمت شما عرض کنم. به این مثال، به این گزاره دقت کنید. از صلاتو واجبتون، شرب الخمر محرمون، حرامون. خب سوال، در این دو گزاره یک موضوع داریم، یک محمول. واجبتون و محرمان محمولند، محمول هستند. از صلات و شرب الخمر این دو موضوع هستند. این دو مثالی که خدمت شما عرض کردم، این دو مثال
جزء مسئله فقهیه هستند، مسئله فقهیه هستند. توضیح نمیدهم، به گزاره بعدی هم توجه کنید. کل شیء طاهر حتی تعلم انه حرام یا قذر. خب موضوع در اینجا کل شیء می باشد، موضوع در اینجا کل شیء می باشد، محمول ما طاهر می باشد. موضوع سوالی که اگر جواب او را با دقت بدهید و جواب یعنی فرق بین مسئله فقهیه و قاعده فقهیه را هم داده خواهید بود. فرق این دو موضوع با این موضوع در چیست؟ فرقش این است که موضوع شما در اینجا کلی است، عام است، ولی موضوع شما در اینجا یک عنوان خاص است، یعنی صلات، صوم دیگر نه، شرب الخمر دیگر نه، حج دیگر نه. در اینجا موضوع شما شرب خمر است، یعنی صلات نه، صوم نه، حج نه. پس فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی در این است که در مسئله فقهی حکم روی یک عنوان خاص می رود، محدود است، ولی که موضوع در قاعده فقهی یک عنوان کلی است، عام است، زیر مجموعه های زیادی دارد. زیر مجموعه های این می تواند مثلا لباس مشکوک و نجاسه باشد، می تواند مایع مشکوک و نجاسه باشد، می تواند خیلی از عنوانهایی باشد که همراه با قید شک می باشند. ولی در اینجا فقط صلات، صلات یعنی صلات، دیگر نمی توانی عنوان دیگری را جایگزین این کنی. مغز سخن این شد که در قاعده فقهی مانند قاعده اصولی موضوع کلی است، در مسئله فقهی موضوع جزئی است، خاص است، کلی نمی باشد. پس در این جلسه خدمت شما عرض شد سه تا مطلب به عنوان قاعده، به عنوان مقدمه برای بحث قاعده فقهی. به سه سوال جواب دادیم مقدار اهمیت بحث از قواعد فقهیه. عرض شد که اهمیت بحث از قواعد فقهی کمتر از اهمیت بحث از قواعد اصولی نیست، همان گونه که قواعد اصولی در استخراج و استنباط احکام وسیلهی مهم می باشند، قواعد فقهی هم هنگام به دست آوردن و تحصیل کردن حکم شرعی به فقیه کمک می کند، به همون اندازه که قاعده اصولی اهمیت دارد. دو، فرق قاعده فقهیه با قاعده اصولیه. اشتراک اول این بود که هر دو کلی هستند، فرقشون هم گفته شد، تکرار نمی شود. و سوال سوم، فرق بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.